خب هموطنان گرامی، به ساعت 22 رسیدیم. ضمن خداحافظی با شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده شب آفتابی باشید.
شب از افق ما بالا شد.
وقت شب نشینی است.
قصه کار و داستانهایش
تا بگوییم و بشنویم
و از هم بیاموزیم و خستگی نکنیم.
شب آفتابی.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به شب نشینی شب آفتابی در این شامگاه سه شنبه نهم مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی. من علی جعفری هستم و این افتخار دارم که در طول دو ساعت پیش رو میزبان شما باشم در این شب نشینی. خواهش میکنم شما هم با ما همراهی بفرمایید. شب به روایتی شب شهادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت زین العابدین علیه السلام امام سجاد هست. اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه این سوگ بزرگ رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم و خواهش میکنم که در دعاهاتون ما رو هم از دعای خیر محروم نفرمایید. شما شنوندگان عزیز، این برنامه رو از رادیو اقتصاد به صورت زنده میشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. اگر احیانا امکان دسترسی به رادیو ندارید و از طریق رادیو و امواج رادیویی نمیتوانید شنونده این برنامه باشید، به راحتی میتونید از طریق وبگاه یا تارنمای رادیو اقتصاد این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. البته سایر برنامه‌های رادیو اقتصاد هم از همین طریق در اختیار شما هست و میتونید باشون همراه بشید. ما در برنامه امشب به سراغ فرصت‌هایی که در صنعت ساختمان در حوزه کسب و کار پیش روی فعالان این حوزه هست می‌ریم و درباره مزیت‌ها و چالش‌های صنعت ساختمان در بخش کسب و کار گفتگو می‌کنیم. دو مهمان گران‌قدر هم با ما در استودیو همراه خواهند بود که به موقع خدمت شما معرفی می‌کنم. عرض کنم به حضور شما که طبق معمول و به عادت همیشه شب نشینی شب آفتابی از شما شنوندگان عزیز هم خواهش میکنم که الزاماً به شنیدن اکتفا نفرمایید و در شب نشینی شب آفتابی شما هم در کنار ما حضور داشته باشید و مشارکت فعال بکنید. اگر که در حوزه صنعت ساختمان در هر بخشیش فعالیت میکنید، کسب و کارتون مرتبط با حوزه ساختمان هست و در این بخش دارید کار میکنید، لطفاً راجع به تجربه هاتون، نوع فعالیتتون بفرمایید که چه میکنید، چند سال مشغول به فعالیت هستین، راجع به مشکلاتی که وجود داره، مزایای شغلیتون، هر آنچه که هست از تجربه کاریتون لطفاً بفرمایید برای ما این در واقع باعث میشه که هم بحث گرمتر بشود، هم ما تجربه شما رو با سایر شنونده‌ها به اشتراک میذاریم و شبنشینی شب آفتابی این گونه جذابتر به مخاطبان عرضه میشود. اگر هم احیانا سوال یا پرسشی دارید، نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، در این دو ساعت این فرصت در اختیار شما هست برای اینکه سوالات و پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید و کارشناسان ما اینجا سر حوصله و فرصت در حد بضاعت یک برنامه رادیویی به پرسش‌های شما پاسخ میدن. اما برای اینکه چگونه با ما در ارتباط باشید، اندکی تأمل بفرمایید، بنده خدمت شما عرض می‌کنم. شنوندگان همیشگی شب آفتابی و رادیو اقتصاد که حتما با راه‌های ارتباطی ما آشنا هستند، من این رو جهت یادآوری عرض می‌کنم و البته توضیح خدمت شنوندگانی که از همین لحظه و از همین امشب به جمع حاضرین شب آفتابی اضافه شدن. ما دو راه ارتباطی داریم، یکی از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30000 3637 و دیگری از طریق شماره تلفنی که در طول این دو ساعت در اختیار شما هست. می توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید و ما صدای شما رو در برنامه پخش بکنیم. 22 65 25 25 شماره تلفن ماست. برای تماس تلفنی اگر از خارج از تهران هم تماس میگیرید حتما 021 رو فراموش نفرمایید. من یک بار دیگه شماره رو عرض بکنم، 30000 3637 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 021 22 65 25 25 شماره تلفن ما. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اینجا شب نشینی شب آفتابی است، در حالی که ساعت 22:10 است. شما با رادیو اقتصاد همراه شدید. همطور که خدمت شما عرض کردم، ما در برنامه امشب به سراغ صنعت ساختمان میریم، در مورد فرصت‌هایی که صنعت ساختمان در حوزه کسب و کار میتواند در اختیار علاقمندان و فعالان قرار بده صحبت میکنیم، راجع به مزایا و چالش‌هایی که در این مسیر و برای فعالان این حوزه وجود دارد حرف میزنیم. دو مهمان عزیز هم با ما همراه هستند که افتخار دادند و به استدیوی شب آفتابی آمدن. خدمتتون معرفی بکنم، جناب آقای مهندس محمد مهدی رضوانی، کارشناس کسب و کار، و جناب آقای مهندس اسماعیل احمدخانی، کارآفرین در حوزه صنعت ساختمان و تولید کننده تجهیزات آشپزخانه هم هستند. جناب آقای رضوانی سلام علیکم، شبتون بخیر، بسیار خوش آمدید به شب آفتابی.
عرض سلام و ارادت دارم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، امیدوارم که امشب برنامه خوب و مثمر ثمری داشته باشیم.
خیلی ممنونم، انشالله که همین گونه خواهد شد. جناب آقای احمد خانی سلام علیکم، شبتون بخیر، باعث افتخاری که خدمت شما هستم با هم گفتگو میکنیم.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم، مجری عزیز و همکاران سخت کوشتون که تا در رادیو اقتصاد که تا این وقت شب مشغول فعالیت و اطلاع رسانی به مردم شریف ایران هستم.
خیلی متشکرم از شما. در همین ابتدای برنامه من دیدم آقای علیرضا خان قهاری، شنونده خوبمون که همیشه از دوستانی هستن که با ما همراه هستن، نوشتن که سلام علی جان، دیشب متوجه نشدم کارآفرین آقای دکتر قاسملو دقیقاً تولید نهاییشون چیه؟ بازیافت و تولید الیاف پلیمری بود، یک مرحله جلوتر بازیافت و تولید الیاف پلیمری بود و یک مرحله جلوتر از این الیاف برای تولید کالای خواب شامل دوشک و بالش استفاده می‌کردن. مفصلم توضیح دادن یک کارخانه در واقع خط تولیدشون در ایران هست، یک خط تولیدشون در روسیه، اینجا از مرحله بازیافت کار انجام میدادن تا تولید این الیاف، بعد در اون خط تولیدی که کالای خواب تولید میشد یه بخشیش در ایران در واقع و یه بخشی هم در خط تولیدی که در روسیه داشتن در واقع اونجا تبدیل به کالای خواب میشد. یه مختصر و مفید برگشتیم به برنامه شب گذشته و گفتیم که آقای قاسملو که دیشب با ما بودند چه میکردن در این برنامه. عرض کنم به حضور شما که حالا پیامکاری که باز کردم یک دوتای دیگه هم بخونم. آقای سانعی رحمتی عزیز از گرگان با ما همراه هستن، خیلی ممنون از ابراز لطفتون، ما هم به شما سلام و شب بخیر میگیم. و دیگه کیو داریم؟ آقای علیرضا سبحانینی از مشهد، از شما هم بسیار سپاسگزارم. 915 4 رقم پایانی 0800، خیلی ممنونم که برنامه رو گوش میدین. و دیگر دوستان هم که به مرور در واقع پیامکشون میاد حتما در طول برنامه خواهم خواند. آقای سانعی یک پیامک دیگه هم زدن، گفتن برنامه مختلف در برنامه مختلف از هموطنان گرامی در روزهای گرم مثلا درخواست میشه که در مصرف برق صرفه جویی بکنن و نکردن، حالا به بهانه تولید کم سیمان گرون شده، گفتن به خاطر اینکه صنعت برق خیلی در تولید سیمان مؤثر بود و این خاموشیایی که اتفاق میافتاد تو صنعت باعث شده که کار بخوابه. خلاصه قیمت سیمان فکر می‌کنم نزدیک به دو برابر شد یک مرتبه. آره دیگه، ما کولرامون رو خاموش میکنیم برای اینکه مصرف خانگی باعث میشود که چرخهای صنعت از کار بیفته. اینم بالاخره از اون اتفاقایی که آدم میشنوه دیگه. بعد این واقعیت ماجرا اینه، حالا امشب نگفته بودم دیگه، حالا پیامک آقای سانعی باعث شد که اینم بگم. هر شب یادآوری میکنم که واقعا چاره‌ای جز صرفه‌جویی نداریم. هوام خیلی گرمه، قبول داریم، هممون داریم گرما رو میکشیم توی بخشای جنوب غرب و جنوب کشورم که اصلا گرما واقعا به شکل عجیب غریبی امسال بیداد میکنه. چاره‌ای به جز صرفه‌جویی نیست. به هر حال بعد از وسایل خنک‌کننده حتما استفاده کرد، بدون اونا که اصلا نمیشه. اما اگه یه ذره مدیریت بکنیم این کوچولو حواسمون جمع بشه، کارای کوچیک، خیلی کارای بزرگ و عجیب غریبی هم نیست، انجام بدیم، شاید یه جورایی بتونیم کمک بکنیم که این داستان برق خلاصه مخل زندگیمون در آینده و حال نشود. یه موقعی میگفتیم که هرچی صرفه‌جویی بکنیم برای آیندگان، حالا میگیم هرچی صرفه‌جویی بکنیم واسه همین الانمون هم به کار میاد. بنابراین خواهش میکنم که مطابق معمول و روال حتما رعایت بفرمایید. 22:14 است، یه فرصت کوتاه برمیگردیم و گفتگو رو با دوستانمون آغاز میکنیم. خیلی متشکرم. اما بریم سراغ آقای مهندس اسماعیل احمدخانی، کارآفرین گرانقدر که با ما همراه هستن. آقای اسماعیل خانی متولد چه سالی هستین قربان؟
متولد 63.
1363. بسیار عالی. کجایی هستین؟
ما اصلیتمون تبریز هستیم.
بح.
اما ساکن قم.
ساکن قم. خیلی هم عالی است. من در سالهای دور حد فاصله 1373 تا 77 اوایل آره دیگه اواخر 77 در دانشگاه تبریز دانشجو بودم.
بسیار.
یکی از زیباترین خاطرات زندگی من برمیگرده به همون دوران و زندگی که در تبریز داشتم در اون سالها و همواره در دل و جان من این مهر و محبت تبریز نهفته است، علی خصوص که همون جا ازدواج کردم.
خیلی خوب.
خیلی بسیار خوب. تحصیلاتتون می‌فهمم.
من لیسانس حسابداری دارم.
بسیار عالی. چی شد که سر صنعت ساختمان در آوردین قربان؟
ما سال 83 که تو عرصه تولید فعالیتمون رو شروع کردیم.
تو کدوم بخش؟
بحث تجهیزات آشپزخانه تولید میکردیم ما. که یه گوشه ای از کارهای بحث صنعت ساختمان توی بحث تجهیزات داخلی کابینت هستش.
بله.
که کار رو شروع کردیم. خب ما 4 تا برادریم و به پشتوانه پدرمون با هم دیگه حدودا 20 ساله که خب با هم در کنار هم دیگه داریم کار میکنیم و توی این از سال 83 که بحث تولید و استارت کردیم به مرور زمان خب فروشگاهی رو تأسیس کردیم
در قم.
بله در خراسان. فروشگاهی رو تأسیس کردیم و روال به این صورتی بود که ما 4 تا در کنار هم دیگه هر کدوم یه بخشی از کار رو داشتیم مدیریت میکردیم و اول فاز فروشگاهیمون به صورتی بود که اول بحث تجهیزات آشپزخونه رو توی سبد کالاییمون فقط داشتیم، بعد بهداشتی ساختمان
اون موقع تولید میکردین یا صرفا میفروختین؟
اول تولید میکردیم بعد اومدیم رو آوردیم به قسمت فروش و بازرگانی. به این صورت.
خب این شغل در واقع شغل خانوادگی یا موروثی است؟ یعنی پدر محترمم در همین حوزه فعال بودن؟
نه خودمون این کارو استارت کردیم.
میخوام ببینم اصلا چی شد که چون این به نظرم جزء در واقع کسب و کارهایی که بعد یک یا علاقمندی قبلی وجود داشته باشه، شغل خانوادگی باشه، این که شما مثلا حسابداری خوندین رشته دانشگاهیتون که حسابداری بوده، بعدم که مرتبه تصمیم گرفتین این کارو بکنین، چه اتفاقی افتاد که این تصمیم گرفتین؟
واقعیتش خب نسبت به سرمایه‌ای که ما اون روز نداشتیم و اومدیم دیدیم الان مناسب‌ترین کاری که بخوایم انجام بدیم بحث تولیده و یه کارگاه کوچیک ما تأسیس کردیم که به عنوان حق العمل داشتیم برای تعدادی از دوستان فعالیت می‌کردیم.
برای اونا می‌ساختیم.
بله به صورت دستمزدی. که بعد 2-3 سال که برای اون دوستان داشتیم کار انجام میدادیم تونستیم و حالا چون ما 4 تا برادر همیشه کنار هم دیگه بودیم تونستیم برای خودمون کار انجام بدیم و یه برندی رو استارت کردیم و یک تعداد کارگاه‌هایی رو خودمون تأسیس کردیم و تونستیم وارد این مقوله صنعت بشیم.
بسیار عالی. آقای رضوانی یه نکته جالب وجود داره. من با خیلی از دوستان در واقع وقتی صحبت میکنم تو همین برنامه یا اصولا آدم در فضای معاشرت هاش در واقع با دوستانی که تو حوزه تولید دارن فعالیت میکنن خیلی وقتا صحبت میکنن، این نکته وجود داره، اینی که مثلا من فکر میکردم شاید مثلا قصه آقای احمد خانی این گونه باشه، روالش معمولا اینجوریه که مثلا میگفتن من مثلا رو آوردیم به خرید و فروش تجهیزات ساختمانی مثلا کالای آشپزخانه، بعد از یه مدتی گفتیم که خودمون هم تولید بکنیم و تولید کنن چه. معمولا اینجوریه که اول به قول معروف مثلا این فروشگاهی وجود داره، طرف جنس رو میخره و میفروشه، بعد از یه مدتی میگه که خب من علاقمندی دارم، یه تجربه ایم پیدا کردم، حالا خودم اصلا تولید بکنم. ولی در مورد آقای احمد خانی برعکس اتفاق افتاده، از اول اصلا تصمیم گرفتن که تولید کننده باشن، بعدش وارد حوزه فروش و بازرگانی شدن. درسته؟
همین جوره. ببین همون جوری که آقای احمد خانی گفتند، حضور 4 برادر و پدرشون باعث شده که مسئولیت ها بینشون تقسیم بشه، هم بحث تولید داشته باشن هم بحث بازرگانی رو داشته باشن. خب این در کنار همدیگه بودن کمک کرده که بشه یک مجموعه ایجاد بشه.
بله.
مجموعه که به قول فرمایش شما خیلی جاها از بازرگانی به تولید میرسه، ولی اینجا از تولید به بازرگانی رسیده. درسته. به خاطر اینکه هر قسمتش متصدی داشته و این متصدیا با توانهای مختلف در کنار همدیگه، فکر میکنم این میتونه یک درس باشه که خیلی از خانواده ها در کنار همدیگه میتونن فعالیت هایی رو ایجاد بکنن، کاور بکنن، به خاطر اینکه هر کدوم از افراد بالاخره خدا نعمات و استعدادهایی بهشون داده.
درسته.
که این استعدادها میتونن همدیگه رو پوشش بدن و تکمیل بکنن. این میتونه الگوی خوب برای کسب و کارهای خانوادگی باشه، کسب و کارهایی که میتونن بزرگ بشن و اون اطمینان داخلی بینشون همیشه مستحکمه و این میتونه به بنیان کسب و کار کمک بکنه.
دقیقا درست میگین. یه جایی داشتم یه مطلبی رو میخوندم، دیدم یه پژوهشی انجام شده بود در مورد کسب و کارهای خانوادگی در دنیا و خیلی عجیب بود که کشور ما یکی از پایین ترین سهم های کسب و کارهای خانوادگی رو در دنیا داره. خیلی از کسب و کارهای بزرگ در کشورهای مختلف سالها و ای بسا با قدمت های بیش از یک قرن به صورت خانوادگی اداره میشه، توسعه هم پیدا کرده، رشد کرده، اصلا وجوه بین المللی پیدا کرده. بله، کشور ما اصولا این خیلی امر پرتکراری نیست. اگر بوده مقطعی بوده. خیلی وقتا کسب و کارهای خانوادگی را میفته به محض اینکه یه ذره گل میکنه اصطلاحاً و میرسه به اون مرحله‌ای که دیگه در حال رشد و توسعه است، هر کدوم از اعضا تصمیم میگیرن مستقلاً در واقع کسب و کار خودشون را بندازن. این اصولا خیلی پا نمیگیره. چرا؟
من میخوام در تایید فرمایشتون عرض بکنم که کشورهای مترقی رو وقتی بررسی میکنیم، مثلا ما در آلمان شرکت هایی داریم که بیش از 300 سال قدمت دارن.
بله.
با وجود اینکه آلمان دو تا جنگ جهانی دوم جنگ جهانی رو به خودش دیده.
درسته.
و این دو تا جنگ جهانی همه چیز رو کنفیکون کرد.
بله.
ولی بیش از 300 سال این وجود داره. یا اینکه همونجوری که گفتید در ژاپن ما یه کسبی داریم، یک شرکتی داریم که اینها 7 نسل هستن، 7 نسل داره این کارو انجام میده. من حس میکنم که این یک مقدار به خاطر شرایط خاص اجتماعی ماست.
درسته.
و بحث بعدی این که شاید الگوهای موفقی شکل نگرفتن که بقیه به سمتش نرفتند. اگر الگوهای موفق شکل میگرفتن و این خودش میشد یک چراغی برای آیندگان، حس میکنم که حضور بعضی از برندهای قدیمی به صورت سنتی در بعضی از شهرهای ایران هنوز میتونه وجود داشته باشه و الگوهای خوبی باشه.
بله.
ما مثلا حالا اسم برند رو نمیبرم به خاطر برنامه، ولی مثلا الگوهایی که مثلا ما در شیرینی های سنتی در استان یزد داریم.
بله.
یا مثلا در استان قم داریم.
بله.
یا در استان اصفهان داریم. اینا الگوهای خوب خانوادگی هستن.
درسته.
که چندین نسل دارن کارو با همدیگه انجام میدن. پس این مطلق نیست، اما خوب تو ایران کمه.
آره. خیلی هم بده واقعا. میگم اون بخش که مخصوصا وقتی یه ذره رشد پیدا میکنه، حالا اعضا میگن که خب دیگه حالا وقتی میتونم چرا واسه خودم این کارو نکنم؟ این واسه خودم کار کردنه. گاهی وقتی فرهنگی که یه تأثیرات خوبی داره بدم داره. خلاصه نمیدونم والله. آقای احمد خانی عزیز، شما پس فرمودین که شروع کردین در حوزه تولید و بعد بازرگانی تجهیزات آشپزخانه و این روند تا امروز ادامه پیدا کرد. این در واقع همچنان متمرکز روی تجهیزات آشپزخانه هستیم.
بله، بحث تولیدو که ادامه دار داریم انجام میدیم. قطعا برند اول ایران هستیم تو بحث تجهیزاتی که داریم تولید میکنیم و کلا روال بازرگانیمون یه خرده فروشی یا عمده فروشیمون هم به صورتی است که ما از بیس اومدیم گفتیم هدف و چشم انداز ما بحث خود تولید ساختمانه.
آه.
چون بحث تولید ساختمانو داشتیم، اومدیم اول به صورتی عمل کردیم که یک بیایم سبد کالایی کاملی داشته باشیم.
درست.
بعد الان در حال حاضر ما حدودا 6 تا صنف و کاملا خودمون هم بحث طراحی، هم بحث تأمین و تجهیز، هم بحث اجراشو خود سیستم خود ما انجام میده که میشه بگیم حداقل 40% از بحث صنعت ساختمان رو خودمون میتونیم به راحتی ارائه کنیم در حال حاضر. خاطر همین دیگه رو آوردیم الان دیگه به بحث خود ساخت و تولید ساختمان.
ولی اون بحث تجهیزات آشپزخانه را هم
همشون در کنار هم هست.
رقابت سنگینی هم من فکر می‌کنم توی صنعت ساختمان وجود داره. در بخش‌های مختلفش که نگاه بکنی، هر کدوم از تولید کننده ها، چه اونایی که دارن تجهیزات مختلف در صنعت ساختمان، چه سازنده ها اصولا، همشون درگیر یک رقابت بسیار سنگین و نفسگیرن. آره؟
قطعا همینه. شما تو هر صنفی و شما امروز بررسی بکنید این رقابت وجود داره. قطعا هم رقابت مزیت داره هم معایب داره. اگه سیستمی واقعا خیلی قوی باشه میتونه از این فرصت ها استفاده بکنه، هم برای قوی تر شدن مجموعه خودش، هم بحثای کیفی داره تو مرحله اول، و بحث این که بتونه یه سیستم سازی درستی انجام بده که بتونه پاسخگوی درست نیازهای خب متقاضیا باشه دیگه.
و الان تولید در بخش ساختمان که در واقع توی ساخت و ساز هستین در همون استان قم متمرکزین یا خارج از اونم تجربه‌ای داشتین؟
قم و شمال کشور هستیم.
بسیار خیلی هم خوب. با ما لطفا همراه باشید. اینجا شب نشینی شب آفتابی است. ما درباره فرصت‌ها و چالش‌هایی که صنعت ساختمان برای فعالان این حوزه در کسب و کارها ایجاد می‌کنه قرار صحبت بکنیم و داریم صحبت می‌کنیم. دو مهمان عزیزم با ما همراه هستن، آقای مهندس محمد مهدی رضوانی کارشناس کسب و کار و جناب آقای مهندس اسماعیل احمدخانی کارآفرین. خواهش می‌کنم که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. علی آقای رضایی از بجنورد با ما همراه هستن و گفتن که با سلام، با کمبود کار و گرانی و این همه جوان ایرانی که بیکارن، هجوم این همه مهاجر خیلی وقتا به ضرر کارگران ایرانی میشه که راجع به این حتما صحبت میکنیم. عرض کنم به حضور شما که باز ببینیم که دیگران چه گفتند. آقای ابراهیم فرسوفلو از مینو دشت گفتن مردم به نظر من بهترینن، انشالله همه کمک بکنن تا از تورم و بیکاری و مسائل اقتصادی نجات پیدا بکنیم، انشالله واقعا اینگونه است. آقای داوود اختیاری از کرج گفتن سلام و شب بخیر میگم به شما و مهمانان محترم. و عرض کنم به حضور شما که دوستمون آقای حیاتی از تهران گفتن که خواستم از کارشناس محترم سوال بشه که کارخونه تولید سفال چند منظوره در حال احداث در استان مازندران دارم، آیا توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ حتما میپرسیم و هم جناب آقای احمدخانی هم آقای رضوانی توضیح میدن و البته پیامک های دیگری که خواهم پرسید و مطرح میکنم در برنامه حتما میپرسم. ما در مورد این که شما چه آقای احمدخانی چه ایده‌ای داشتید و چی در ذهنتون بود برای اینکه بیایید در تو این حوزه و تو این صنعت مشغول به فعالیت بشین پرسجو کردیم، شما هم توضیح دادین. گسترش در واقع کار شما چگونه اتفاق افتاد؟ اصلا این ایده چجوری بست پیدا کرد؟ چون خب خیلی هم هستن دارن تو این حوزه کار میکنن، چه در حوزه تولید مسکن، در واقع ساخت و ساز دارن کار میکنن، چه در حوزه مثلا یک بخشی از صنعت ساختمان مثل همین تجهیزات آشپزخانه، ولی یک روال یک چیزی داره به همون شکل الان سالهاست دارن کار میکنن، نگاه خیلی توسعه محوری هم برای کار خودشون ندارن، درآمدم دارن، خوبم هست، راضی هم هستن و هم شرایط داره بهشون کمک میکنن، به مرور تجربه و تخصص هم پیدا میکنن، اما اینکه کسی اینو بخواد در واقع شکل یک مجموعه بزرگتر بهش بده و نگاه توسعه محور داشته باشه، خب حتما یه ایده پشتشه دیگه، راجع به اون یه ذره به ما بگین.
قطعا از روز اول که ما استارت کارو زدیم و ما و همه دوستان همه کارآفرینا یه هدف چشم‌اندازی داشتن. اون هدف و چشم‌انداز خیلی میتونه تو مسیر کمک بکنه و برنامه‌ریزی اجرایی که انجام شده و به تناسب اون زمان و انرژی که دارن صرف میکنن دیگه. و تو این مسیر چالش‌های زیادی براشون به وجود اومده، اما اون به خاطر اون هدف هر جور که شده باز ادامه دادن. حالا طبق سوالی که شما فرمودید، خب اولویت